أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب از امروز انشاءالله، چون بحث قبلی هم بحث چه بود؟ احسان بود دیگه. خب تمام شد و از امروز وارد می شویم در یک بحث جدیدی و اون راجع به نابالغه. بسلام، شرطیت بلوغ. نابالغ دو تا بحثه، یکی این که نابالغ عباداتش تمرینی هست، کارایی که انجام میده آیا تمرین، مثلا نماز، روزه، آیا تمرینی هست یا مشروع هست. میگن شرعیت عبادات هست. شرعیت یعنی مأمور و بند، خدا ازش خواسته یا نه، همچه چیزی نیست، صرف تمرینه. این محل خلاف در باب عباداتشون، افعالشون، اعمالی که انجام میدن. خب این یکی. یه بحث دیگه داریم راجع به احکام وضعیه. آره در احکام، بله یکی هم داریم خب راجع به معاملات، که شکی نیست که معاملاتش هم کل باطله. آره برای اینکه انشاءش باطله، یعنی انشاءش بعضی گفتن که باطله، ولی محل خلافه. اما اینکه تصرف در اموالش حق نداره بکنه، مثلا مال خودش بفروشه، جایز نیست، نمیتونه، و معامله از اون جهت باطله. بعضی گفتن انشاء صیغه هم باطله. حالا این محل بحث دیگه، اونو کار نداریم. الان به این عبارت ما کار داریم: عدم اشتراط احکام وضعیه به بلوغ. این که احکام تکلیفی الزامیه مشروطن به بلوغ، مسلم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستيقظ و عن المجنون حتی یفیق. توجه فرمودید. خب پس بنابراین احکام الزام، مثلا نماز، نماز واجب برش واجب نیست، روزه، روزه محرم از اون برش واجب نیست، مثلا همه چیزهایی که واجبن بر او واجب نیستن. الزام، احکام الزام، چیزی که حرامه بر سبیغ نابالغ حرام نیست، حکم الزامی نداره، نه وجوب و نه حرمت. پس این مسلمه، شک و شبهه‌ای درش نیست. انما الکلام در این آره یک کسی اینه فهمید و ایداد بیداد که ما نابالغ بودیم که شراب نخوردیم، ببینیم مزه چه میده. ولی یک خوب گذشت دیگه. انما الکلام در این است که مثل اوی طلبه ای که یک کتکش میزنن و شراب تو حلقش میریختن به زور، و اون در حالی که میگو میخورده میگو الحمدلله الحمدلله، بعد عبور که این بلار سرش میآورد بهش گفت بهی چه جایی شکره، حالا تو زیزر ضربات ما به زور بخوردت میدیم داری شکر خدا رو میکن. قولا مدتا بود یه شراب حلالی از خدا میخواستیم، حالا خدا رسوده این شراب دیگه حلال برای ما. خب این راجع به سبی نابالغ. خب حالا دیگه باید هر شود به خدمت شما. اون وقت با اونا هستن استحباب و کراهت، بله اونا مشکل نه، که البته بحثش بعد میکنیم، حالا فعلا من باب المقدمه. چرا؟ چون این بحثی دیگه الان میخواییم شروع بکنیم راجع به این است که ببینیم آیا احکام الزامی، احکام وضعیه، اونا هم مشروطن به بلوغ. خب مقصود از احکام وضعیه چیه؟ مثلا فرض کنید از احکام، مثالاش هم بعدن گفتیم، مثلا فرض بفرمایید که اگر یه نجاستی به بدنش خورد، بدنش نجس میشه یا نمیشه؟ اگر بدنش نجس بود افتاد تو آب، آیا پاک خواهی طهارت نجاست از احکام وضعیه؟ و یا مثلا فرض کنید جنوب شده، اگر سبب جنابت براش محقق شد در حالتی که نابالغه، آیا جنوب میشود ولو اینکه غسل برش واجب نیست تا بعد البلوغ؟ اما آیا حدث جنابت که یک حکم وضعی است دربارش ثابت می شود یا نه؟ خب حالا مثال هاییست که بعدا انشاءالله موارد تطبیقش رو میخواییم. این محل بحثه احکشت احکام وضعیه، آیا احکام وضعیه هم مشروطن به بلوغ یا فقط احکام تکلیفیه؟ اونم اگر الزامی بودن مشروطن به بلوغ. بله ادعا حالا من عرض کنم به خدمت باسات شما. قال سید البجنوردی قدس سر رو چیا؟ انشاءات اینا هم جدا بحث میکنیم، تو هم یه بحثیه که آیا انشاءش کلا انشاء. بله بله اون انشاءش کلا انشاء هست یا نه اونم بعد میاد، حالا فعلا ناظر به این بخشیم. اما اون بخشش که خود نفس انشاءش هم باطل باشه اونم مشهوره، اونم مشهوره که تصرفاتش همه جایز نیستن ولو مالی داره. چرا؟ برای اینکه محجوره. چرا؟ چون که سبی محجور جز اصناف محجورینه، محجور از تصرف، ولذا مالی هم که داره حق نداره اون مال بفروشه، ولیش باید تصمیم بگیره چون خودش محجور، حق تصرف نداره در اموال خودش، به بیع، هبه، صلح هر کاری بکنه اینا باطله. چرا؟ چون که اینا تصرف در ماله و سبی محجوره. توجه فرمایید. پس اونم جدا، اونم جدا. قضیه این که اگر با پدرش بهش اجازه داد گفت این من بفروش، از طرف من وکیلی وانکش که بیا بفروش این را، صیغه جاری کنه، یعنی خودش تصمیم نگرفته راجع به فروش مالش، تصمیم رو کی گرفت؟ ولی گرفت، دستور داد، ولی هم دستور داد. حالا این میخواد صیغه جاری بکنه، آیا صیغه صحیح یا باطل؟ هم محل خلاف و مشهور بطلانه. در هر صورت انشاءالله رحمان اینا را مورد به مورد دیگه باید برسیم بشه هر کدام، چون دلیل جدا دارن. فعلا این که بحثی که میخوانیم راجع به مطلق احکام وضعیه، احکام وضعیه مثل حدث جنابت، مثل مثلا فرض کنید طهارت و نجاست، مثل مالکیت، من احیا ارزن میتتن فیلا، ای احیا الارزی کرد، ارز مواتی رو احیا کرد، آیا مالک میشه یا نه؟ این ملکیت هم از احکام وضعی است. مثلا فرض کنید حق السبق، سبق الى مکان از اماکن عامه مثل مسجد، حسینیه، سوق، آیا عرض کنم خدمت باسات شما آیا حق اختصاص پیدا می کند یا نمی کند؟ خب اینم از احکام وضعیه است. خلاصه انواع و اقسام احکام وضعیهی که داریم آیا اونا هم منوطن به بلوغ یا اونا برای سبی ثابت می شود؟ مشهور بین الاصحاب اینه که احکام وضعیه منوط به بلوغ نیستن، مشهور هرچه حکم وضعی دار، مگر اینکه یه دلیل خاصی بیاد، مثلا مثل مورد معاملات که دلیل خاص داریم که باطلن، اونجا داریم. هرچه دلیل خاص نداشتیم احکام وضعیه فرقی بین بالغ و نابالغ نیست. و هذا هو المشهور قال المحقق البجنوردی فی قواعده لا خلاف بینهم، یعنی بین الفقها، فی ان اتلاف السبیع المال که اتلاف البالغین موجب الزمان. یکی از بحثایی که الان برای ما مهم بود، چون خیلی بحث زمان را خوندیم، اصلا گفتیم در مورد احسان زمان نیست، توجه فرمودید، گفتیم که ید امین، کسی که یدش ید امانیه زامن نیست. حالا ببینیم نابالغ بود، نابالغ بود عرض کنم و اتلاف مالی کرد، آیا زامن هست یا زامن نیست؟ حالا محل بحثه. تش فرمود محقق بجنوردی فرموده که لا خلاف بین الفقها در این که اتلاف سبی مثل اتلاف بالغین موجب زمانه، و کذا الحال فی زمان الید مع التلف، هم قاعده اتلاف هم قاعده تلف. قاعده تلف مال کجاست؟ قاعده تلف اینه که مالی در دست ما بود خود به خود تلف شد، که اگر ید ما ید عدوانی باشه ما ضامنیم، اگر یدمون امانی بود ضامن نیستیم. این قاعده طلب به این کیفیت هم در حق سبی جاریه که بگیم اگر یدش عدوانی بود ضامنه، اگر امانی بود ضامن نیست. بله این هر شبت به خدمت شما. بعد فرموده و هذا الاجماع محقق لكل من تتبع في الفقه، هر کسی که اهل ممارست باشد در فقه و تتبع کرده باشد در فروع فقهیه این اجماع را درک میکنه. از لم ينقل الخلاف من احد از هیچ کس خلافی، از هیچ کس از فقها خلافی نقل نشده. خب بعدش ایشون همیشه خودش برای اجماعاتی که نقل میکنه ایراد گرفته که اینا اجماع یا مدرکی هست یا محتمل المدرکی هستن. در اینجا میفرماید ایراد وارد نی، آقای بجنوردی میگه در این بحث این ایراد وارد نیست. چرا؟ برای اینکه میفرماید چه مدرکی؟ او چیزایی که احتمال مدرکیتشون میره عمومات هم. خیلی از این آقایون احتمال انصراف دادن به بالغین در عمومات، ملتوات فرمونید، اما وقتی که رسیدن به این بحث اجماع کردن بچه بر این که سبی زامنه، اگر اتلاف مالی کرد زمان بر عهده‌اش هست، در حالتی که عموم من اتلاف را منصرف دانستن به بالغین، پس دیگه معلوم میشه که دیگه مدرک در نظرشون تأثیر نداشته، چون که مدرک را که اون عبارت من اتلاف مال الغیر فهو له ضامنه این را منصرف دانستن به بالغین، گفتن شامل نابالغ نمیشه، و در عین حال فتوا دادن به ثبوت الزمان علی السبی، خب معلوم میشه که یه مدرکی در کار نیست. فلازا میفرماید آخرش میگه فهازا الاجماع اجماع یمکن ان یعتمد علیه، این اجماع دیگه مدرکی نیست، تعبدیه و ما میتوانیم بهش اعتماد بکنیم. این تمام. پس دلیل اول چه بود؟ اجماع بود. دلیل دوم سیرت المتدینین علا ان السبی من هذه الجهه کالبالغین و لم یکن علیه مؤاخذتون او سقل. می فرماید سیره متشرعه، سیره متشرعه این است که بله در قضیه نابالغ احکام تکلیفیه الزامی یعنی وجوب و حرمت برش نیست، اما در مورد احکام وضعیه سیره متشرعه برای این که احکام وضعیه هست. بله پس اینم قطعی سیره متشرعه. از سالس الروایات، حالا یه سری به روایات هم بزنیم. میفرماد الوارده فی ابواب الزمان و الطهاره و النجاسه و احیاء الموات و الدیات و القیاسات، که اینا همه اطلاقشون خلاصه شامل سبی هم می شود، البته مخصوص سبی ممیزه ها، یه بچه 13-14 سالشه کاملا ممیزه، عقل رس نام غیر ممیز مقصود نیست، مقصود سبی ممیز. و قد جا از آله که فی عدت روایات، در روایات زیادی هم بله آمده این مطالب، پس بنابراین روایات را هم داریم. آره چون عقل نداره، چون که هم بالغ نیست هم عاقل نیست. نه فعلا محل بحث ما نیست، اما ممکنه موارد مختلفن دیگه. پس قاعده کلی ند، ما الان این را به صورتی قاعده کلی که گفتیم که همه احکام وضعیه هستن و ثابتن، این در کجا میتونیم به این کلیت بگیم؟ در ممیز. در غیر ممیز مختلف تابع دلیلش، یه جایی هست یه جایی نیست. بله آره نه. نه چون که اون عاقل هم نیست، چون غیر ممیز دو عیب داره. نگوش میکنین آیه دوستان عزیز بگم تو خوزب میشه عوضتونه بدید و لحرایر اسم شریفتون گفته میشود و ضبط هم میشود و سر انترنت هم میرود. عرض کنم به خدمت بازات شما چه گفتیم؟ گفتیم که غیر ممیز دو عیب داره، یکی این که بلوغ را نداره، یکی این که عقل را هم نداره. بلازه از بحث خارجه، ما فعلا راجع به عقل خوب کاری نداریم، ما میخوایم عاقل باشه فقط بالغ نباشه، خب این میشه سبیه ممیز. وقد جا ذلک فی عدت روایات لیکن نم چی؟ و دابه یعنی خودش زامن میشه یا صحابش؟ بله خب به اجازه بخواهد زمان بر صاحبش یا بر خود دابه است؟ ده ببین آقا جون خود تا استدلالت پادروا بود، میخواستید دلیل بیاورید که در دابه هم زمان هست و اینا بچه غیر ممیز حیوانی خود کمتر نیست، و جواب شما هم خیلی واضحه و اون نیست که دابه زمان خودش زامن نیست، صحابش زامنه. بله اینم جواب شما. پس دیگه نخواهم هم مطلب اشکال فهمیدم جوابم دادم.
بس ما در خود حتی سبیه ممیز خودش
که پردار نمی کنه، پدرش پردار نمی کنه. نخیر بعد میگم نخیر ربطی به پدرش هم نداره. عرض کنم به خدمت شما فتحسن من ما ذکرنا، این که بله اون حیوانی که میگن حیوان کل آله مثل یه آلتی در دست صحابش، وقتی که میگیم زامن است یا زامن نیست، مثلا فرض کنید اگر این آدم آمده یه چوبی گرفته با چوب زده اون کاسر شکسته، حالا بگیم چوب زامنه یا آدم زامنه؟ آلت که تأثیری نداره، حیوان هم حالش حال آلته. حالا از زمان و عدم زمان مربوط به صاحبش میشه. بچه غیر ممیز هم همینطوره، بچه غیر ممیزی را شیرش کردن، تشریحش کردن، برو مثلا فلون کار بده بکن، وایش حالی نمیشه، رفت کرد. مثل این که یه آدمی خواب بود، این بچه های پاسدارای ما یه آدم عصبانی مزاری بود، خواستن سر بزنه بده، یک پارچه بزرگ آب یخ تگرگی درست میکردنم، شاید هوا هم سرد بود، زمستون بود، سرما بود، چی بود یا گرما بود یادم نیست. این همینطوری که خواب بود به یکی از بندزاده های ما که 4-5 سالش بود هنوز ممیز نشده بود، میگفتن که آقا فلانی اینه ببر با چپش کن سره بش فلانی، اونم خواب بیچن و یه مردم رو میدون که غرق شد در آبیه بسار میشد و همینطور شکه میشد که این چیه؟ چه حالیه؟ چه وضعیه؟ این چه جریانیه؟ خلاصه اون وقت میدید که اون پاسدارا قهقه دارن میخندن، وقت متوجه جریان میشد. من؟ نه؟ نه؟ اون وقت اونا که وادارش کرده بودن اونا زامنن، بله سبب بودن. این بچه کل آله، این بچه حالش حال آلته و اونها زامنن. خب حالا پس بنابر این عمومات احکام وضعیه و اطلاقات احکام وضعیه یقینا شامل سبیه ممیز البته هم می شوند. مثل چه؟ مثل منحاز ملک هر کسی حیازت کرد مالک میشه. حیازت چه؟ حیازت مباح. من حاضر ملک مثلا فرض کن یه پرنده در هوا گرفتش، یه ماهی تو دریا گرفتش، اینا رو میگن مباحات اولیه. من حاضر ملک. یا این که عرض کنم خدمت شما من احیا ارزن میتتن فیلا، این من احیا ارزن آیا شامل سبی نابالغ هم میشه یا نه؟ اگر ممیز بود شامل میشه، احیا کرده. من احیا ارزن میتتن فیلا، من سبق الى مکان من المسلمین فهو حق به، کسی که البته بعضی روایتش سوق را داره، من مکان من از سوق، چون سوقهای اون موقع اینطوری بوده، یه زمین پهنی بوده، دکون مغازه نبوده، میرفتنه بساط پهن میکردنه، من جنسشونه میفروختنه. من سبق الى مکان من از سوق فهو حق بهی، که بهش میگن حق السابق. توجه فرمید، یا حق التحجیر، کسی که تحجیر کنه جایی را فهو حق به. تحجیر یعنی چه؟ یعنی زمین مواد را احیا نکرده، علامتی دورش گذاشته، علامتی که بهش میگن تحجیر، علامتی در حد یه دیوار، مثلا یا خارچینی، سنگچینی اینطوری دورش کرده که تحجیر کرده. تحجیر از کلمه حد یعنی مانع درست کرده از اینکه دیگران برن توش، اینو بهش میگن تحجیر، که این موجب مالکیت نیست چون احیا صرف نمی کنه، اما حق اولویتی پیدا میکنه. حق اولویت با تحجیر حق اولویت پیدا میکنه. خب حالا اینا آیا همه شامل نابارف علما فقها فرمودن؟ بله، همه این عمومات چون حکم وضعی هست و احکام وضعی شامل نابالغ هم می شود، بنابراین این عمومات همه شامل می شود. حالا فقط یک چیز داریم و اون روایت معروفه، رفع القلم عن امیر المؤمنین صلوات الله علیه، رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم و عن النائمه حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق. این داری در شأن نزولش هم بعضی روایتش داره که حضرت امیر صلی الله علیه دید که مامورین عمر دارن یه زن دیوانه ای را، مجنونه ای را میبرن برای محلی که حد جاری بکنن، یعنی اعدامش کنن یا چه، علی حال حد جا یا حد معمول حد جاری کنن برش، حالا رجم بوده یا جلد بوده دیگه در روایت نیست، میبرندش برای اجرای حد. حضرت فرمود که این چیه، کجا میبری؟ گفتن خلیفه دستور داد که ببریم و حد بر جاری کنیم. حضرت فرمود خب این معلوم مجنون است، مجنونه بنی عامره توی عشیره، عشیرهش معروف بود که این طایفه، این عشیره یه دیوانه ای داشتن، زن دیوانه ای معروف بود مجنونه فلان طایفه بنی عامر، خب این دیوانه است. فعلم یسمع قول رسول الله صلی الله علیه و آله یقول رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. چطور پس عمر این نفهمید که پیغمبر اینطور فرمود و این مجنون است و قلمی برش نیست؟ حالا بحث بر سر اینه که این رفع القلم یعنی چه؟ یعنی هیچ حکمی ولو وضعی یا تکلیفی چیه؟ معنیش چیه؟ انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.